بسم الله الرحمن الرحیم. در کلام وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه و البسن زینت المتقین فی بست العقل و کظم الغیظ و اطفاء النائره و ذم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین. ذم اهل الفرقه با توجه به قرار گرفتنش در ردیف و البسن زینت المتقین فی بست العدل و کظم الغیظ و اطفاء النائره، خب این نشون میده که مسئله مهمی است. یعنی از صفات متقین این است که تلاش میکنند در ذم اهل فرقه، برداشتن اختلاف ها، برداشتن ریشه های اختلاف و ملحق کردن گروه های مختلف جامعه به هم. و ما این واقعیت وجود داره که در طول تاریخ میبینیم که همیشه دشمن یکی از حربه هایی که برای سلطه نسبت به جامعه اسلامی داشته همین مسئله اختلافه. در زمان خود رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه اختلاف بود، اما قدرت عرض اندام نداشت. یعنی حتی وقتی منافقین در مسئله مسجد ضرار به اصطلاح از در مقدسی وارد شدند، باز هم حضور رسول اکرم و اتصال وحی خب به باد داد این قصه رو. اما ریشش باقی بود، ریشه های متعدد، کسانی که مسلمان شدن به جبر مسلمان شدن در فتح مکه، همه با طوع و رغبت که نیامدن مسلمان بشن، در خیلی از جاها مسلمانی براشون صرفش بیشتر بود تا غیر مسلمان باشن و جزیه بدن به قول معروف. بعضی ها به فرمایش امام هادی اسلامشون طمعن بود. خب این هست، حتی این نسبت بعضی از خلفا هست که اینها عرضم به حضورتون که زمان ظهور اسلام از بعضی از اهل فن بودن، کهنه دیگه، گوشه و کنار بودن، از کهنه شنیدند که بله مثلا نبود اون وقت در مکه پیغمبری در مکه ظهور کرده. بعد سوال کرد چی کارش میگیره؟ گفت قرص میگیره، تمام منطقه رو تحت سیطره در میاره، کل منطقه عربستان و عالم رو. خب این معانی بود، منتها زمینه های فرقه بود اما اجرایی نمی شد. بعد از رسول اکرم زمینه های اجرایی فراهم شد و آرام آرام در دنیای اسلام به نحوی این اختلاف ریشه دواند، خصوصا اینکه این اختلاف از ناحیه خود به اصطلاح مذهب و ایدئولوژی عرضه شده به وسیله آیون ترویج می شد این اختلاف. یعنی اختلاف بین فقها و قضات مخصوصا با مسئله تصویب که در کلام پذیرفته بودن تصویب رو و اینکه خداوند حکم الله واحدی نداریم و خدا حکم واحدی نداره، بلکه هر حکمی که به اصطلاح فقیه، محدث، مجتهد، حالا هر چی که اسمش رو میگذارن، اونا اجتهاد به این معنای رسمی ما ندارن، هر چی که بهش برسن هو حکم الله و یجب اطاعته. خود این معنا اختلاف رو به جوری کشوند که در زمان خود خلیفه عباسی بود که مجبور شدن جمعش کنن، مذاهب اربعه درست بکنن توش، از بس زیاد بود. خب اینا زمینه های اختلاف همه. و بعد الان بحث سنی و شیعه میکنن که مثلا علیه هم دیگه انگولک میکنن یا جنگیدن یا امثال اینها. شما تاریخ مذاهب رو هم ببینید، بین مذاهب درگیری هایی که بوده، اصلا شیعه به کنار، همدیگر رو تکفیر میکردن، همدیگر رو میکشتن، اتهاماتی که بر همدیگه میزنن حتی بین فقهاشون. شما ببینید کتاب فقهی حنفی هست نسبت بقیه چی میگه، حنبلی هست نسبت بقیه چی میگه، اتهامات عجیب و غریب که خیلی بیشتر از اونیست که الان یه عده بزرگش میکنن بین شیعه و سنی. خیلی تند این اختلافه و فقط بین ما هم نیست، در خود مسیحیت شما ببینید الان بین مسیحیت و اسلام خب استکاکای بوده، مخصوصا در جنگهای صلیبی. در جنگهای صلیبی خب اوج داشته، چون خود دستگاه پاپ و واتیکان بسیج میکرد مسیحی ها رو که بیان مقابل مسلمون ها. البته ریشه سیاسی داشت، سیاست مدارانی بودن در فرانسه، جاهای دیگه سلطه میخواستن پیدا بکنن به منطقه از منطقه بیت المقدس و خاورمیانه. اینها تحریک میکردن دستگاه روحانی رو، خب وارد شدن. اما اون چه که کشتار واقع شده بین مسیحی و مسلمان بیشتر از او بین کاتولیک و پروتستان واقع شده در خود اروپا. چه کشتاری نسبت به همدیگه داشتن. اینا اختلافه. اختلافات گاهی از اوقات، نه گاهی از اوقات، اکثرا زمینه اختلاف فکری هست. حالا این اختلاف فکری ولو تصنعاً ایجاد بشه یا واقعاً به وجود بیاد در بین خود ما، شیخیگری و غیر شیخیگری، خب این مصیبتی بوده. خود شیخیگری یعنی شما تاریخچه شیخیگری رو در شیعه ببینید از کجا آغاز میشه، چه کسانی آغازش میکنن. یه تفکره، یه تفکره که میکشونه به نیابت خاص و باب رابع، اما از دل اون تفکر امروز بهائیت سر در آورده. خب بهائیت دنباله یه همون شیخیت دیگه، شما ریشه رو ببینید. ولذا اون ارکانی که بودن در بهائیت، خب یه وقتی بحث ملایی بود تو بهائیت، الانه که دیگه همین جوری سیاسی صرف شده. یه مبلغان قوی داشتن که بعضی از این مبلغا بعد برگشتن، اما بعضیشون هم موندن، از علما بودن بعضی از اونها. اینها ببینید در کلماتشون به حرفای شیخ احمد احسائی و امثال اینها تمسک دارن، استدلال و برهان اقامه میکنن. این تفکره، تفکر شیخیگری. اختلاف قصه ما رو از بقیه جدا میکنه. امروز هم هست، هنوز امروز در داخل خود ایران ما داریم دیگه. شما وقتی کربلا و نجف مشرف میشید اونجا شیخی ها رو میبینید، اما اینجا به چشم میان، اما هستن، وجود دارن در بین شیعه. یک اختلاف اخباریگری و اصولیگری به قول معروف اوج گرفت. خب ما بسیاری از بزرگانمون تفکرن اخباری هستند و این هم به هر حال افراد اهل تحقیق میتونن کار کنن روش. بسیاری از بزرگان ما بودن و لذا ما میبینیم اصلا کتابهای روایی و اصول روایی ما که تألیف شده بر همین اساس شکل گرفته. شما در کتاب مرحوم صدوق، در کتاب مرحوم کلینی، حتی کافی اخبار متعارض نمیبینید. چرا؟ چون اجتهاد مورد قبولشون نبوده. شما در این کتاب ها روایاتی که میبینید روایتی است که خود مؤلف کتاب ترجیحش رو داده، کارش رو انجام داده، میاد برای شما نقل میکنه. نخستین کسی که در این دائره اجتهاد رو بابش رو مفتوح میکنه شیخ طوسیه. شیخ طوسی هست که میاد روایاتی که ذکر میکنه، روایات متعارض رو هم در اصل خودش ذکر میکنه، در به اصطلاح جامع خودش ذکر میکنه. اما در کافی شما متعارضه نمیبینید، در کتاب مرحوم صدوق متعارضه نمیبینید. شیخ طوسیه، شیخ طوسی اصولی هم هست، ادخل اصولش رو ببینید. مثل مرحوم سید مرتضی اصولی هم هست. خب این بوده، اما بعدها همین تفکر که البته سایه داره در جهات مختلف ما، در جهات مختلف سایه انداخته، بر سر فقه ما هم سایه انداخته، بر سر اصول ما هم سایه انداخته، و بزرگانی مثل مرحوم وحید بهبهانی و امثال اینها وارد شدن یه قدی جمع و جور کردن به قول معروف اصول رو، اضافات آقایان اخباری ها رو گرفتند و بعد مطالب اصولی ها رو هم گرفتن، اصول جدید قبل از شیخ تدوین پیدا کرد، اما تو سر هم میزدن همدیگر رو میکشتند، همدیگر رو تکفیر میکردن همدیگر رو. خوبی هست تفکر باعث اختلاف میشه. امروز ما میبینیم تفکرات سیاسی رفقای نزدیک به همه دیروز رو چجور از همدیگه جدا کرده. یک عکسی من میدیدم که اینا همه با هم رفیق بودن، اینا کنار هم نشستن، بعد زیرش نوشته بود که این آقا الان چجوره، این کجا، اون کجا، این چی شده، این چی به سرش اومده، هر کدوم جدای از هم. چرا؟ زمینه اختلافه. یکی از خصوصیات مؤمن که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه روش تأکید میکنن، ذم اهل فرقه، کسانی که این تفکرات مختلف رو دارن، اگر در همون ابتدا که این اندیشه ها میرفت صورت عملی به خودش بگیره و در جامعه عینیت پیدا بکنه، افراد با بصیرتی بودن که اولا ادراک بیکردن این واقعیت رو و بعد سعی میکردن این جهت و این اختلاف رو کم کنند و از بین ببرند، ریشش رو بزنند. اینجور نمی شد. من آدم خوبیم، مقدسم هستم، اما کاری ندارم به اینا تو سر هم بزنم. بعدم میگیم اللهم اشغل ظالمین به ظالمین، وقتی با هیچ کدام موافق نیستیم خودمون رو توجیه میکنیم. اما این نیست، اینجا غیر ما هستن، تفکر غیر ما رو دارن، اما همونا که تو سر هم میزنند در اینجا، این جامعه از حالت یک پارچگی خارج میشه. وقتی از حالت یک پارچگی خارج شد و دست دست شد، بعد میزنن تو سرش. اون حکایت معروفه، یه حالت ضرب البصلی هم داره این حکایت در بین ما ایرانی ها، که اون مرد، پیر مرد، بچه هاش رو میخواست تعلیم بده، میخواست بمیره، مثلا آخر عمرش بود، خب 7-8 بچه داشت، 10-12 تا بچه داشت، میخواست به اینا بگه اگه کنار همدیگه باشید، پشت هم باشید، این در زندگی موفقیت دارید، اما اگر نباشید خلاصه پدرتون رو در میارن. گفت یه تعداد چوب بیاره، هر کدوم یه چوب داشته باشید. یه چوب دست خودش بود، این چوب دست خودش رو شکست، محکم بود اما شکست. جلو اینا، اینا هم دارن نگاه میکنن. بعد چوب همشون رو گرفت، با هم که شد گفت حالا من میخوام اینو بشکنم، فشار داد نتونست بشکنه، گفت شماها بیایید بشکنید. دونه دونه این دست چوبا رو گرفتن، 7-8 تایی، 10-12 تایی رو نتوانستن بشکنن. گفت ببینید این مسئله شماست، یه دونه رو راحت میشه شکست، اما 10-12 تا رو با هم راحت نمیشه شکست، معونه میبره. ولذا این یه واقعیته، این یک واقعیته. ذم اهل الفرقه، گاهی از اوقات اختلافات بسیار اختلافات عجیب غریب شخصیه، یعنی گاهی در تاریخ ما هم اتفاق افتاده، اختلافات شخصی آمده نهضت خارجی درست کرده، اختلافات شخصی آمده مذهب و مرام درست کرده. یه چیزای عجیب غریبی، گاهی منافع در زمان ائمه جدا کردن اصحاب ائمه رو. اون روزگاری که شما حساب بکنید خود شیعه خودش اقلیته، حکومت دست دشمنه، خلیفه عباسی میخواد ریشه بزنه، مثل این که مثال میزنن، میگن یه کسی تو خونش مثلا گربه زیاد شده، میخواد گربه ها رو جمع کنه ببره بیرون، عرضم به حضورتون که گمگورشون کنه که دیوان مزاحمت دارن، یه گونی میگیره، یه 7-8 گربه که تو خونش بچه هم آوردن دیگه، بالاخره اضافه شدن، همه رو میریزه تو این گونی، درش هم محکم میبنده، گرفته دستش میخواد ببره تو بیابون اینا رو ول کنه. داخل خود گونی این گربه ها دارن به هم پنجول میکشن و با هم دعوا میکنند، دارن همشون رو میبرن، عرضم به حضورتون که پرت و پلا شو کنن، اینا با هم دیگه دارن میجنگند. این یک واقعیته، این یک واقعیته، دارن همه رو میکوبن. وقت تو اصحاب ائمه چرا واقفی درست شد؟ واقفی چه ضربه ای زد به پیکر شیعه بعد از امام موسی بن جعفر؟ چه بساطی درست کردن؟ از ناحیه خود اصحاب اگر غریبه بود به قول معروف آدم دلش نمیسوخت، از ناحیه خود اصحاب یک کسانی سر این که اتهام به آقا علی ابن مسرزا که امام جواد فرزند تو نیست، خب حالا چی میخوان ازش استفاده کنن؟ برای اینکه بگن چون امام باید عقبه داشته باشه، فرزند داشته باشه و تو فرزند نداری، پس واجد امامت نیستی. بعد از موسی بن جعفر امام رضا رو زیر سوال میخوان ببرن، نفی کردن فرزندی ارزم به حضورتون که امام جواد رو نسبت به امام رضا، که باید مجلس تشکیل بدن در حضور اصحاب حضرت کاظم و اصحاب باقی مونده از امام صادق، اونجا امام رضا رو لباس چجوری بپوشونن، لباس باقبان، بقیه بشینن اونجا، بعد قیافه شناس بیارن که تشخیص بده. اینا واقع شده، اینا واقع شده، نه به وسیله دشمن خلیفه عباسی این کار رو نکرد، خودمون کردیم. البته اونا بهره برداریشون رو کردن. چرا؟ برای اینکه بنده وکیل شدم، وکیل امام شدم، میخوام پولا رو نگه دارم. یه عده که حالا ارزم بزرگتون که استدلال میکنن اباحه خمس و بساط و از این حرفا، خود زمان موسی بن جعفر که در اون دوران شیعه ها برای اینکه حفظ بشن چون تحت فشار بودن میگفتن لازم نیست خمستون رو پرداخت کنید، خود وکلای امام مبالغ خمسی که پیششون جمع میشد مبالغ کلانی بوده، تعطیل نشده بود، مدیریت شده بود. این روایات رو اون وقت که ما در خمس بحث میکردیم عرض کردم، اینو به اون جهات صدوریش دقت بکنیم، مدیریت شده بود. از امام جواد روایت آوردیم که گاهی از اوقات امام جواد در یک سنه ای آمده خمس رو در یک چیزایی قرار داده که اینا متعلق خمس نیستند. خب اون وقت پول جمع شده پیش من، من وکیل امام هستم، حالا امام آمده من باید برم تحویل بدم، کسب تکلیف بکنم. خب یه کسانی حتی تو وکلایی که در مراجع دارن همینجور بودن دیگه، همینجور بودن که با بعدی کسی که تشخیص بخوایم بدیم، حالا اون وقت اعلمیت قیمت داشت دیگه، اینجور نبود هر که رساله بنویسه و از راه رسیدیم از هر که تقلید بکنیم و عرضم به حضورتون که یا بگیم کی راحت تره فتواش و این حرفا نبود. بعد از هر مرجعی مدتی طول میکشه، چند سالی تا اون قوام لازم برای یک نفر پیدا بشه. علتش هم این بود مردم میرفتن تحقیق میکردن، از علما میپرسیدن بابا کی ملاتره، یعنی برای مردم این مسئله موضوعیت داشت که فتوای اعلم اتصاف به حجیت پیدا میکنه و مع فتوال اعلم فتوای غیر اعلم اتصاف به حجیت نداره. بعد از مرحوم آستبالحسن از تبریز جماعتی رفته بودن نجف این مروبر کنن، قبل از آستبالحسن، بعد از مرحوم آقای آسان کاظم یزدی تحقیق کنن که چی ملاتره. اینا معیار داشت. خب اون وقت این وکیل مرجعه پول پیشش جمع شده، بعد باید به کی تحویل بده، زیر نظر کی قرار بگیره، این مشکل بود دیگه. ولذا یکی از مصیبات در بین وکلا این بود که تحقیق کنن که این عنوان بعد از این مرجع متوفا گاه به دوش کی میفته، ولذا گاهی توسلاتی پیدا میکردن. ارزم بزرگ آقای فلسفی هم یه قصه داره بعد از فوت آستبالحسن، ایشون در این خاطراتش هم نوشته این مسئله رو، من از خود ایشون شنیدم که ایشون میگفت عموی من، حالا عموی ایشون رو ما ندیده بودیم، پدر ایشون مرحوم آمیز ابوالقاسم تنکابونی دیده بودیم، از علمای خیلی وزین تهران بود، ملا به تمام معنا، شیخ محمد رضا تنکابونی، برادری داشت شیخ محمد رضا تنکابونی که اونم از علما بوده که ما ندیده بودیمش. ایشون وکیل مرحوم آقای آصف الحسن بوده، وکیل آصف الحسن بود و خیلی هم در تهران معنون بوده. پول می آوردن پیشش و پول زیادی پیشش جمع شده بود مرحوم سید فوت میشه. خب اون زمان بعد از مرحوم آصف الحسن اختلاف بود در قصه مرجعیت، دیگه مسائل بود، آقای بروجردی بود، حاج حسین قمی بود، دیگران مطرح بود، ایشون هم مردد شده بود، مونده بود که چیکار بکنه. که مرحوم آقای فلسفی میگه ایشون مدتها توسل پیدا کرد و آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه مریض احوالم بود که در حال ارتباط دیگه. اینجور عرضم بزرگتون که ماها رو اینو باور کنیم، یقین داشته باشیم، به حال خودمون نمیگذارن، راه نماییمون میکنن، اما باید بخوایم، باید بخوایم. هی داد میزنیم کاری از اوقات بیان سر نماز درس بساط طلبه، آقا یک کاری کنیم امام زمان رو ببینیم. ما چیکار کنیم امام زمان رو ببینیم؟ خب حالا امام زمان رو دیدی میخوای چه کنی؟ میخوای چه کنی؟ قابلیت به دست بیار. خودشون فرمودن ما خودمون میایم سراغتون، نمیخواد دنبال ما بیایید بگردی، اون قابلیت رو به دست بیاری. چون یه توسل پیدا کرد، گریه زاری ارزم بزرگتون که آخر خواب دید خدمت آقا حجت ابن الحسن رسید، ارزم بزرگتون که اونجا گفت آقا من دارم میمیرم، مریض احوالم، این پولا پیش منه، من چیکار بکنم، دست چی بدم؟ که اونجا آقای فلسفی نوشته، عرض کردم من خودم از ایشون شنیدم، آقا فرموده بودن پولا رو بده به وروگردی، با این تعبیر وروگردی. خب این بیدار شده بود، وروگردی نفهمیدیم چیه، تحقیق کرد این ور اون ور. وروگرد اسم اصیل بروجرده، به اصطلاح بروجرد در اون اصل خودشون شهری بوده قبل از اسلام بوده دیگه، وروگرد، گرد یعنی شهر بوده، ورو اسمش بوده. عرضم به حضورتون که بروگردی، بعد ایشون شد، بعد این بلند شد، عرضم با وقتی تحقیقش تمام شد بلند شد آمد، عرضم به حضورتون که خدمت ایشون رسید و این پولا رو داد. خب همین مسئله در بین اصحاب امام پیش آمده، به اختلاف قضایی افتاده که انکار امامت امام کردن، قدرت امام رو در مقابل دشمن تضعیف کردن. امامی که خودش خانه نشینی داشت، مصیبت داشت، اینا مصیبت رو مضاعف کردن و دستگاه حکومتی هم بهره برداری کرد. این واقعیت و ذم اهل الفرقه. چرا اون زمانی که کسانی بودن داخل این مجموعه نبودن، چرا اون زمانی که این ریشه اختلافات داشت شکل می گرفت، اون عقلا، افراد بصیر، افراد اهل حل و عقل در هر جماعتی هستند، چرا اونها همت نکردن این اختلافات رو از بین ببرن، ریشه هاش رو بخشکانن، به اینجا نکشه؟ از صفات متقین ذم اهل فرقه هست و ذم اهل فرقه در همه مراتبش، یعنی از ریشه تا بعد که به فعلیت برسه و برطرف کردن اختلاف. به هر حال طولانی شد امروز کلام وجود مقدس آقا امام سجاد صلوات الله و سلام علیه. بله اشکال به روایت ندارید. بله حرف درسته، مبنای مرحوم آخوند قدر متیقن در مقام تخاطب در مقام انعقاد اطلاق هست و در اینجا هم هست، ولذا آخوند دیروزم باز گفتم تکیشون برای رو ظهور. ببینید تناسب کلامی که دیروز داشتیم میبره رو تناسب کلامی، که در اینجا ولو اطلاق منعقد نمیشه اما قرینه از این طرف قائم میشود بر اراده جنس. توجه فرمودید؟ از این طرف تناسب حکم و موضوع، مناسبت کلام، این ولذا رو این تکه میکنه آخوند. ببینید ببینید تمام فرمایش مرحوم آخوند، یکی تعلیل امر ارتکازی باشه، اونم با اون بیان خوب سیدان الاستاد، که این تعلیل مخصوصا متمم داشته باشه و این متمم وچه تعلیل ارتکازی رو ذکر بکنه، ولی حالا ایشون رو ارتکازیت خیلی تکه نداشتن، ما تکه داشتیم روش. اینا مجموعه اینها قرینه ای می شود که دلالت می کند بر جنسیت. توجه می فرمایید؟ حالا یه نکته دیگه امروز سیدون الاستاد دارن ندارم من بگم، او مهمه. مطلب سومی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه به عنوان القاء خصوصیت وضو مطرح می کنن، مرحوم صاحب کفایه این وجه بود که قبلا گفتیم که یقینی که ما در اینجا قضیهی که ما داریم صغرا و کبرا هست، فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض الیقین به شک. این قضیه علت واقع شده، این قضیه که علت واقع شده جای جزا نشسته. ایشون می فرمایند در این قضیه یقین وسطه، فإنه على یقین من وضوعه، بعدن در جمله دوم ولا ينقض الیقین به شک، یقین رو وسط قرار داده نه یقین بالوضوع را. اون ارزم به حضورتون که وسط مکرر، اونی که تکرار شده، عبارت است از خود عنوان یقین. این رو دلیل میگیرم خودش رو. سیدون الاستاد این رو مطرح میکنن، ایشون میفرماین این فرمایش بطینه و جای اشکال نداره، به حساب این که اوسط در اینجا یقین قرار گرفته مجردن از خصوصیت تعلقش به وضوع، و لذا مثل این میماند که بفرماید فإنه من وضوعه على یقینه، فإنه على یقین من وضوعه، فإنه من وضوعه على یقینه ولا ينقض الیقین به شک. اون وسط مکرر عبارت است از نفس و یقین. این تأخیر من وضوعه در اینجا یا تقدیم تفاوت نمی کنه، اما این فی مقام ان یقال انه من وضوعه على یقینه. این عرضم بود یک مطلب. مطلب دوم که عرض کردم، ایشون بیانی دارن می فرمایند که یه سری در اینجا در خود روایت هم هست، در واقع کمک به این وجه مرحوم آخوند هست، که من وضوعه مرحوم آخوند فرمودن این من وضوعه جار و مجروری است که متعلق به یقین نیست، بلکه متعلق چیه؟ ظرف مقدر در کلام آخوند بود. سیدون الاستاد می فرمایند که اینو توجه داشته باشید، یقین، خود لفظ یقین، تعدی به متعلقش با چه حرفی پیدا میکنه، با چه عنوانی پیدا میکنه؟ بالباء، همیشه تعدی به با پیدا میکنه. اگر در اینجا بود فإنه على یقین به وضوعه، اینجا هیچ حرفی دیگه نبود. چرا؟ چون جار و مجروری است که متعلقش عبارت است از یقین. توجه فرمودی؟ اما وقت اونجا فقط یقین به وضوع رو میگرفت، شامل میشد. اینجا ایشون میفرمایند اینجا من آمده، علا یقین من وضوعه، نه علا یقین به وضوعه. و لذا ایشون میفرمایند وقتی یقین داری شما میگه تیقن بکذا. اگر در اینجا تعلق جار و مجروری به یقین بود، به خود یقین بود، تعدی با باید صورت می گرفت، نه با من. اینجا با من به اصطلاح من وضوعهی داریم، ولذا ایشون می فرمایند که این کمک می کنه به فرمایش مرحوم آخوند، یعنی در اینجا این تعلق رو از یقین بگیریم برای من وضوعه. بفرمایید.
عقل مبسط رو استفاده میشه. عقل خود فرمانداری نوبت این رو گرده این گیردی هم با متعدیب نفسی میشه، هم متعدیب گاهی بود متعدیب بار شده. حالا نه یه اسم نفسی
دوباره فرمایید.
حالا
البا بله
اما این اسم نفسی دیگر وجود داره دو برای فرمولوهتا دیگه انا علا یقینه دلگو، یعنی این چیزی که معنی کرده میگه که آن موضوع رو من آن موضوع رو میدارم و آن آقا هم و اما این دوان چند لباتی دیگر دیدیم همه تقریم یک یا باید بسوی میده تو معنی کنیم یا که حتی به مطلب یقین این چیز سر چیزی نیمتونه
نه قرینه داره در اون روایت قرینه داره اینجا فقط به عنوان لفظ تکیه میکنم. ببینید شما در اونجا ممکنه یقین را با هر لفظ دیگری چون اصل این است که یقین با تعدی پیدا بکنه یا به نفسه تعدی پیدا میکنه به قول شما بعض مواره این اصل اگر باشه شما میتوانید در موارد دیگر با قرینه این کار را بکنید.
آها
خب همین جایی که شما علا یقین منهو یقین اینجا موضوعیت داره یا یقین به او در همین نقطه ایشون داره میگه همین جایی که شما فرمایید انا علا یقین منهو چرا؟ برای اینکه بنده مثلا میخوام اعتماد به او بکنم این آدم خوبیه یا آدم خوبی نیست من میخوام بگم یقین دارم به خوبیش انا علا یقین منهو تو اینو میفرمایید علا یقین منه اینجا تیکه رو یقینه یعنی من دارم به یقین و اعتماد خودم عمل میکنم نه تعلق به اونجا این کمک ایشون میشه حالا اینو بگذارید حالا این بیان ایشون بعد یک نکته ای هم ایشون اشاره میفرمایند که در اینجا باز خیلی مهمه که در بعضی از کلمات و هو ما اشیر الی در تعبیر ایشون اینه فی بعض کلمات من ان الیقین انما کان من صفات تعلقیه یقین از صفات تعلقیه است تتقوم بالمتعلق بدون متعلق نمیشه مثل علم و جهل میمونه درست شد؟ بنابراین یقین وقتی به کار گرفته میشه باید متعلقش بیاد باید متعلق بیاد و الا معنا نداره یقین ولذا متعلق آمدن دلیل تقیید نمیشه در مورد یقین مثل علم مثل جهل اونام از امور ذات تعلقه بنابراین اینجا این که فإنه على یقین من وضوعه آمده از باب لابدیت تعلق یقین است به این متعلق وضوع نه اینکه اینجا اضافه ای داشته باشه این فرمایش که ایشون میفرمایند که در بعضی از کلمات هست این حرف مربوط است به استاد بزرگوار ایشان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مصباح الاصول که ایشون میفرمایند ان الیقین و شک من صفات ذات الاضافه کل حب و البغض و غیره ما من ذوات الاضافه و هی مشترکتون مع باقی الاعراض الخارجیه فی الاحتیاج الی الموضوع و ممتازتون انها بالاحتیاج الی المتعلق مضافاً الی الموضوع در یقین موضوع میخوایم که متیقن باشه و متعلق میخوایم که اون طرف یقین باشه فإن الیقین کما یحتاج فی وجوده الی الموضوع و هو المتیقن کذا یحتاج الی المتعلق و هو المتیقن فلا وجود لليقين الا متعلقا بشيء فكلما ذكر اليقين في كلام لابد من ذكر متعلقه والا لم يتم الكلام في الافاده بعد ایشون میفرمایند فذكر الوضوء في قوله فانه على يقين من وضوءه لا يدل على اعتبار خصوصيه الوضوء في عدم جواز نقض اليقين بالشك بل ذکر المتعلق انما هو لعدم تمامیت الکلام بدونه و ذکر خصوص الوضوع انما هو لکون مورد سؤال و الجواب هو الوضوع خصوصیت دیگری نداره فبعد کون ذکر الوضوع لما ذکرنا لا لاعتبار الخصوصیه یکون قوله علیه السلام ولا ینقص الیقین بالشک هو المتبع فلا اختصاص للاستصحاب به باب الوضوء. این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه است که اصلا آقای خویی تمام دلیلشون بر تعمیم هم همینه، تمام دلیلشون بر اراده تعمیم از این کلام این روایت همینه. این فرمایش مرحوم آقای خویی. خب ما طبق بحثی که کردیم، ما هر سه تا وجهی که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در مقام القاء خصوصیت وضوع آورده بودن تمام دانستیم و این به این وجوه اضافه می شود. البته وجه اخیر هوال به اصطلاح وجه اساسی تکرر یقین که این وجه خیلی قوی است و به این وجوه اضافه می شود فرمایش خود ایشون که به عنوان اینکه به اصطلاح تعدی در یقین به من نمیشه و به با میشه، این نکته بسیار مهمی است. و به فرمایش مرحوم آقای خویی که یقین از امور ذات تعلقه، این دو وجه هم اضافه میشه به سه وجهی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه ذکر کرده و اینها قابل به نظر ما قابل اشکال نیست تا بعد.